para می‌کردیم. وارد کتاب درباره نفس شدیم و اونجا معنای اینکه نفس قایت هست رو بررسی کردیم و اینکه چطور استناد به قایت زیل استناد به کارکردهای نفس برای تبیین صورت میگیره. از اونجا وارد بحث درباره اعضای بدن جانوران شدیم و در نهایت منتقل شدیم به قایت شناسی در عرصه انسانی و بحث اخلاق و اینکه قایت نهایی انسان چه خواهد بود و اینکه قایت به چه معنا سعادت هست و چرا سعادت مختص انسان هست و سایر موجود از سعادت بهره مند نیستن. این تا اینجای بحث ما. برای اینکه بحث ما در مورد ارسطو تمام بشه، یک مسئله دیگه باقی میمونه، اون هم قایت شناسی در عرصه جهان. حالا اگر بتونیم چون این تعبیر رو به کار ببریم، جهان به مثابه یک کل و به طور خاص بحث کتاب 12 متافیزیک، کتاب لامدا، که خب این به عنوان خیلی ها به عنوان الهیات ارسطو تلقی میکنه. حالا ما کار به جنبه الهیاتشون خیلی نداریم. بحث مدام در ارسطو با در واقع مروری بر اهم استدلال های ارسطو در باب خدا به مثابه قایت تموم شو، انشالله وارد کانت میشه. من تمام متونی که مربوط به ارسطو بوده غیر از متن کتاب لامدا رو گذاشتم، اونم انشالله اون حدود 7-8-9 بکنم 4 فصل حد اکثر، یا 3 فصل یا 4 فصل، اونم متنشو میزنم. بنابراین اون متونی که مربوط به ارسطو بوده تمام میشه. برای کانت ما یه متن خیلی مهم داریم، اونم نقد سوم. این متن نقد سوم موضوعیتی نداره، من بخوام خواستم تو کانال میذارم، ولی خیلی چیز در واقع عجیبی نیست. بنابراین نقد سوم رو یار خودتون ببینید پای چیکار کنید، چون ترجمه سلام نمیکنه. ترجمه فارسیش هم نقد سوم موجوده در بازار، حالا با همه بالا و پایینش ترجمه فارسیش هست و اگر خواستید میتونید ترجمه فارسیش هم همراه داشته باشید. در مورد حالا ارسطو چون متون متعدد بود، من تأکیدی نداشتم که حالا یه متن خاص دستتون باشه اینها، ولی در مورد ارسطو هم به کانت نقد سوم ترجمه شده. دو تا متن در واقع مختصر از کانت رو هم ما میخونیم که حالا انشالله البته اگر فرصتی بشه متن در واقع درباره صلح پایدار و درباره تاریخ جهانی که میخوام نشون بدم این مفهوم قایت در واقع چطور در عرصه خاص تاریخ معنا پیدا میکنه. بنابراین در بحث کانت خودتون زحمت بکشید مقدمه خدمتتون عرض کنم، نقد سوم و سلام علیکم. یکی مقدمه بحث سوم که اونجوری که وارد بحث قایت شناسی میشه دیگه، چون بعدا در مورد ساختاری که توضیح خواهم داد شروع کنید کم کم بخونید. این کتاب هم کتاب سختی، احتمالاً وقتی میخونید میبینید با یک کتاب بسیار بد دست و یه متن خیلی خلاصه چغیر و بد بدنی مواجه میشید، یعنی تو دست نمیاد این متن. ایرادی نداره، شما یه دور بخونید بعد ما سر کلاس توضیح میدیم، بعد دوباره که میرید میخونید احتمالاً چیزی میفهمید، بالاخره رفت و برگشت میکنید تا کم کم بتونید با متن ارتباط بگیرید. در اصل متن کانت، متن نقد اولش که خب احتمالاً دیدید چه جوریه، یعنی چیزایی احتمالاً ازش خوندید. متن نقد سومش به مراتب از اون در واقع نامتعارف‌تر و چغیرتر خلاصه تو دست نمیاد متنش. اما فرض من برای اینه که بالاخره شما میدید این متن رو میخونید، این متن رو البته اینکه میگم میدید میخونید، نه اینکه حالا فکر کنید کل اون کتاب من سر برم برید بخونید و بفهمید و اینا، بید تکلیف مالا یوتاق قرار نیست بخونید، ولی به هر حال برید متن رو کم کم باش در واقع مواجه بشید. با این قید که البته من فرضم برای این است که شما امهات نقد اول رو یاد گرفتید، یعنی درس کانت رو پاس کردید، نقد اول رو میدونید و خب البته اگر جای لازم بود یه نکته خیلی مهمی از نقد اول مورد نیاز بود دیما برای برای نمیدونیم که مثلا آقای علایان نقد اول رو که پاس کردیم و سر این کلاس رو بایدم بلد باشیم، خب دیگه اگه بلدم نیستید یه تفسیر خودت مشکل خودت، نه اونجاهاشو قاعدتا اگه لازم شد توضیح میدیم. به طور خاص بحث استنتاج استعلایی که تا جایی که من اطلاع دارم تو گروه ما تو درس کانت معمولا استنتاج استعلایی و مسئله در واقع خودت رو که استعلایی توضیح داده میشه نمیشه، میشه توضیح داده میشه نمیشه میشه آره. بنابراین اون رو من حداقل سعی میکنم دقیق توضیح بدم. حالا البته اگرم توضیح داده میشونم حالا اشکال نداشت، اگه میبینم به حواس سر اینجا مشکل میخوریم این رو توضیح میدم. پس با این حساب دیگه امروز که تموم بشه، که البته فکر می‌کنم امروز این مقدمه در مورد کانت حالا برسیم بگیم، اگه نرسیدیم هم دیگه امروز رسمی تموم شه، دوشنبه یمول کانت، یعنی از دوشنبه من انتظارم اینه که شما یه نگاهی به مقدمه نقد سوم داشته باشید و اینکه این کانت مقدمه میشه برای بحث بعدی، این که سلام علیکم هگل هست. و این نکته آخر هم که امروز جلسه 14 هم هست و طبق حساب من ما 15 جلسه دیگه خواهیم داشت، ما که دیگه 15 جلسه با این احتساب که تا اون روز آخر و اون هفته آخر جلسه آخر تشکیل بشه، که البته از الان هم دارم میگم کسی میخواد برنامه ریزی بکنه رو حساب، یعنی میخواد بر اساس اینکه من میخوام چیکار کنم میخواد برنامه بریزه، من تا 13 خرداد اگر مشکل نباشه کلاسام تشکیل میدم. یعنی اگه کسی مثلا آقای جودی میگه من میخوام بلیط بگیرم برم شهرمون و میخوام چون خیلی کلاس شما برام مهمه میخوام با آخرین جلسه کلاس شما تنظیم کنم، من تا 13 خرداد کلاسام تشکیل میشه. اگر هم کسی که احتمالا اینجوری قاطبه ملت همینطور خواهند بود، براش مهم نیست که اینا که میخواد بیده بگیره که خب بگیره دیگه، این که دیگه آره مهم نیست، چون میدونیم حضور قیامه خیلی اهمیت نداره، ولی برای اینکه ما بتونیم به اون وعدمون عمل بکنیم، یعنی فرض غایت شناسی در هگل و غایت شناسی در کانت رو تمام بکنیم، انشالله بتونیم از تمام این ظرفیت استفاده بکنیم. بنابراین اگه کسی برای سوال از ما تا کی میاد، انشالله تا در واقع عصر روز 13 خرداد ما کلاسمون رو قصدیم که تشکیل بدیم. و البته اینا میدونید که با قید این نکته بدیهی، نکته بدیهی است، ولی ما باز هم اینو قید میکنیم که حضور و غیاب در این کلاس اهمیتی از نظر من نداره. اینو دیگه فکر کنم متوجه شدید. خب بحث آخر پیرامون غایت شناسی ارسطو متمرکز میشه به غایت شناسی در سطح کیهان و مسئله خدا به عنوان غایت حرکات طبیعی. خب ما تا اینجا هر وقت از غایت صحبت میکردیم، واحد مطالعه غایت چی بود؟ فرد. ولی اینجا ظاهراً یه مقداری ممکنه که این واحد مطالعه تغییر کنه. حرکات طبیعی، این رو در واقع طبق تعریفی که پیشتر گفتیم، شامل جواهری هستند که طبق تعریف طبیعت دارای علت درونی حرکت و سکون هستند. یعنی وقتی ارسطو میگه طبیعت، میگه امری که دارای علت درونی حرکت و سکون میشه. پس تعریف طبیعت از نظر ارسطو این هستش. این جواهر هم خودشون رو حرکت میدن و هم سبب حرکت جواهر میشن. پس طبیعت چیه؟ طبیعت یعنی همی که در پیش واجب علت حرکت و سکون. پس جواهر طبیعی هم محرک هستند و هم متحرک. منتها ارسطو در بحث خودش در کتاب سوم فیزیک یک موضعی رو مطرح میکنه و البته اون موضع رو رد میکنه. اون موضع این هست: چیزی که حرکت میده و تغییر میده نمیتونه بدون حرکت و نامتغیر باشه. ارسطو این موضوع رو مطرح میکنه و این رو رد میکنه، میگه نمیشه که ما بگیم همه امور محرک حتما باید چی باشند؟ متحرک هم باشند. ارسطو نه تنها این موضع رو رد میکنه، یعنی نمیگه که ضرورتاً هر آنچه که حرکت میده حرکت هم میکنه، وقتی این رو رد میکنه یعنی میگه امکان این هست که جوهری باشه که حرکت میکنه و حرکت میده. درسته، باید اینطور باشه دیگه. یعنی در واقع رد به این که امکان نداره امری باشه که حرکت میکنه، حرکت میده در حالی که حرکت نمیکنه، تبدیل میشه به امکان. اون نه تنها امکان این رو ثابت میکنه، بلکه وجودشون این موجودیتی رو ضروری میکنه. اما نحوه اثبات چون این موجودیت چگونه است؟ یعنی اثبات محرک یعنی چیه؟ یعنی علت خارجی. نحوه اثبات محرک لایتحرک به این صورت است که ارسطو میگه حیوانات به عنوان الگویی از اون مفهومی که بهش میگیم
طبیعت، یعنی چیزی که واجد علت درونی حرکت و سکون هست، خودشون نمیتونند مطلقاً و به نحو تام منشأ حرکت خودشون باشند. یعنی درسته که حیوانات واجد علت درونی حرکت و سکون هستند، ولی این تمامیت نداره و در واقع بالاخره از بیرون یک چی یک کنش و واکنش نسبت به اینها وجود داره. یعنی هیچ موردی از حرکت که به تمام منشأش در خودش باشه در طبیعت وجود نداره. پس ما نمیتونیم بگیم در طبیعت اموری رو پیدا میکنیم که به تمام در خودشون واجد علت حرکت و سکون باشه. این مقدمه اول. پس از نظر ارسطو به طور کلی هیچ شیئی توان این رو نداره که خودش رو از سکون به حرکت در بیاره. پس تمام اشیاء طبیعی توسط شیء دیگری به حرکت در میاد. پس هر حرکتی نیاز به یک چی داره؟ محرکی داره. حال برای اینکه تسلسل لازم نیاد، یک محرک نامتحرکی باید وجود داشته باشه. ارسطو بر این اساس نتیجه میگیره باید امری سرمدی باشه که حرکت رو پدید میاره و این محرک خود نباید متحرک باشه. این استدلال ارسطو بر مبنای تسلسل چیه؟ علل در واقع حرکت هست که به وجود محرک لایتحرک قائل میشه. پس اثبات این مبدأ متکی هست بر استحاله تسلسل. پس ببینید چند تا مقدمه داره. یک، هیچ امر طبیعی به تمام درش واجد علت حرکت نیست. بعد تو این دو مقدمه خیلی مهمه. تسلسل محال است. این دو مقدمه کلیدی بحث. این مقدمه ها رو که من زمینه می‌کنید به این نتیجه رسید که باید یک محرک لایتحرک وجود داشته باشه. از طرف دیگه باید توجه داشت که وجود یک حرکت سرمدی از سرشت یک محرک سرمدی نامتحرک هم به دست میاد. ببینید این بحثی است در ارسطو. حالا بعداً به کتاب لامدا که میرسیم تو این در این مورد بحث میکنیم که آیا ارسطو سرمدی بودن حرکت آسمان نخستین رو از سرمدی بودن وجود محرک لایتحرک نتیجه گرفته، یا سرمدی بودن حرکت آسمان نخستین براش یک فکت تجربیه؟ این یه بحثی. به نظر میاد که ارسطو از این که محرک نخستین یک امر سرمدیه نتیجه میگیره که حرکت آسمان نخستین هم باید یک حرکت سرمدی باشه. ارسطو در کتاب فیزیک، کتاب هشتم فیزیک فصل هشتم پاره 259 به 32 260 با 10. پس 259 به 32 تا 260 آده. یک تعبیر داره که من تعبیر رو اینا میخونم و بعد سرش بحث میکنم. میگه اما چیزی که وجود دارد که همواره با چنان ماهیتی چیزی را حرکت میدهد، حالان که خود سرمدی و نامتحرک است. این داره اشاره میکنه به اون مبدأ نخستین، یعنی یک امری که خودش سرمدی و نامتحرکه ولی یه چیزی را حرکت میده. ضروری است، دقت کنید، ضروری است که نخستین امری که توسط آن به حرکت در میآید نیز باید سرمدی باشد. یعنی از نظر ارسطو از اوصاف اون مبدأ نخستین، یعنی سرمدیت مبدأ نخستین، سرمدیت حرکت نخستین هم ناشی میشه. چرا؟ نیز از این واقعیت آشکار است که هیچ راه دیگری برای پیدایش و تباهی و تغییر در سایر اشیاء وجود ندارد جز آن که چیزی باشد که حرکت میدهد و حرکت میکند. میگه ببینید یه ابزاری داریم که حرکت میکنه بدون اینکه حرکت بده، و در این عالم یه کم و فسادی داریم، پس باید یک واسطه‌ای باشه برای انتقال حرکت به این موجودات که اون خودش در واقع چیه، هم حرکت میکنه و هم حرکت میده، زیرا محرک لایتحرک به همان طریق و با یک و همان حرکت حرکت میدهد، زیرا در نسبت با آنچه حرکت میکند تغییر نمیکند. به این قاعده‌ای که در واقع تحت عنوان قاعده الواحد در سنت ما وجود داره که اون امری که فعلیت محضه چون یک جهت بیشتر نداره ازش تنها یک موجود میتونه صادر بشه، این عبارت نخراش در اینجا آمده، چون متحرک لایتحرک به همان طریق و با یک و همان حرکت حرکت میدهد، زیرا در نسبت با آنچه حرکت میکند تغییر نمیکند. یه چون خودش واجد حرکت نیست، تنها به یک نحو میتونه منشأ حرکت بشه، اما چیزی که توسط آن حرکت میکند از آنجا که در حرکت است مستقیما توسط آنچه لایتحرک است حرکت میکند. خب نه، این همین آدرسی که نوشتم، این فیزیکه. لامدا حدود 1000، این 250 این تا میفته رو فیزیک، این آدرساش اینجوری هم میتونه تشخیص بده. چرا؟ حالا سوال بعدی این پیش میاد که محرک لایتحرک تنها میتونه منشأ یک حرکت سرمدی بشه، چطور حرکت سرمدی آسمان نخستین منجر به پیدایش حرکت های متعدد میشه؟ میگه از آنجا که این در واقع محرک متحرک نخستین در نسبت متفاوت با اشیایی است که آنها را حرکت میدهد، علت همان حرکت نخواهد بود. یعنی این داره در یه محور بیزی شکلی حرکت بکنه، یه دایره شکلی حرکت میکنه، و چون داره تغییر موضع میده و همواره در یک جا قرار نمیگیره، پس همواره منشأ حرکت نمیشه. آسمان نخستینی امر محرک نخستینی امر سرمدیه، پس تنها منشأ یک حرکت میشه، ولی این حرکت سرمدی چون حیثیات متعددی پیدا میکنه به خاطر قرار گرفتن در مواضع گوناگون، منشأ چی میشه؟ حرکت‌های متعدد میشه، بلکه به خاطر اینکه در امکنه و صور متضادی است، موجب حرکت سایر اشیا به طرق متضادی میشود و موجب خواهد شد آنها در زمانی در حال حرکت و زمانی دیگر در حال سکون باشند. یعنی من هر جوری بخوام این رو در واقع معنا بکنم، این فقره رو جز به معنای همون لمی که منجر به شکلی قاعده الواحد میشه چیزی پیدا نمیکنم، چون قاعده الواحد هم همینو میگه دیگه، میگه اگر یه امر فعلیت محض شد و تعدد جهات پیدا نکرد، بیواسطه نمیتونه منشأ پیدایش امور چی بشه؟ متعدد بشه. اینجا همینو داره میگه، میگه اون محرک نخستین چون سرمدی هست، تنها منشأ یک گونه حرکت میتونه بشه، اون هم حرکت سرمدی آسمان نخستینه، ولی آسمان نخستین در حالی که پیوسته داره حرکت میکنه، از اون جایی که در مکانهای متعدده و در واقع تو مواضع مختلفی قرار میگیره، منشأ حرکت‌های مختلفی در عالم طبیعت میشه. بله
ارسطو، خود ارسطو هم هست، شاید از این نظر بشه باش مخالفت کرد که این دوتا مقدمه که گفتیم باید استدلالتون، یکی اینکه هیچ امر طبیعی به تمام خودش واجد علت حرکت نیست، اگه اینطوری تفسیر کنیم که منظور ارسطو از علت حرکت ضرورتا علت ظاهری نبود، اکید خب واسه ارسطو مبرهنه که حیولا یا امر علت مادی از پیش داده شده، وقتی میگه هیچ امر طبیعی از پیش واجد همه به تمام علت هایی که موجود حرکتش میشه نیست، خب منظورش میتونه این باشه که علت مادی بهش داده میشه، ولی علت فاعلی میتونه یه چیز خودش رو به حرکت
داره همین رو انکار میکنه دیگه، فاعل حرکت
این وقتی این نکته رو در نظر بگیریم با دیگه حتی به این نمیرسی که باید مثلا به یه محرک جاده یه تحرکه،
این که در تعبیر خود ارسطو، این که استدلال من تو متن ارسطو نبود که
ولی این تفسیر میتونه بشه که تا واجد تمام علت حرکت در خودش نیست
باشه، این تعبیر شما در یه صورت درسته، اون هم این هست باشه باشه، نه این درسته،
وقتی که شما قرآن دارن در باید علمای تشمزن هم اندور اصلیش نیمه، یه خدای اصلیش در یه خدای خودکف هست. خب اصلا به خودش فقط میانیشه، جهان داره کار خودش رو میکنه، این خدای داره اصلا سندردی نشسته فقط به جهان نگاه میکنه. و این میگه و این از قاعده الوان، یعنی همچنان این اصلا رو که دارم قاعده الوان دو از فلسفه یونان در میاد، در این مد خود اسلامی ها در آوردن، انگار به خاطر این روزی که میخواست
حالا این سه تا نکته داره که من با هر سه تا این چیزی گفتم مخالفم. یکی این که ماده اولا به عنوان امر ازلی
داده شده است،
این در خود ارسطو به عنوان اینکه بگیم ماده اولا تعیین و تشخصی داره مخدوش،
نه
اینکه
تعیین و
تشخصی
داره،
ولی اینکه اصلا اینکه شما بخوای بگی جسم مرکب از ماده و صورته به این معنا که یه ماده‌ای داره که اون ماده ازلیه، این منجر به شما دقیقا داری همین میگی.
من نمیگم ماده ازلیه، ولی میگم ارسطو وقتی میگه هیچ امر طبیعی پیش نمیتونه خودش رو به عنوان فعلیت مثل به حرکت در بیاره، منظورش این نیست که علت فاعلی باشه که باید.
خب ببین اصلا حالا اون که
داره اینه که باید یه ماده باشه، وگرنه بعد یعنی وگرنه من یه جاهایی توی مفسرهای میخوندم با خیلی ساده میگن که واسه ارسطو یه شی بدون هیچ علتی میتونه خودش رو به حرکت در بیاره.
حالا مفسرها که نخوام میزنم باید چی میگن، ولی ببین این چیزی که دارم میگم این تعابیر خود ارسطوئه که داره از در واقع تسلسل علل حرکت رو رد میکنه، یعنی بس رو بوله رو علل حرکت نبرده رو علل مادی. این یه نکته. نکته دوم این هستش که اونی هم که میگید خدای ارسطو اندیشه خود اندیشه که به جهان هیچ کاری نداره، این یک آپوریای سر خود ارسطو. چرا؟ در فیزیک من اینو خواستم آخرش بگم، حالا اولش میگم. در فیزیک ارسطو خدا رو به عنوان علل فاعلی داره توصیف، علت فاعلی داره توصیف میکنه، به عنوان علت حرکت داره توصیف میکنه. به یک باره اجازه بده.
علت حرکت و علت
فاعلی یکی هستن تو ارسطو.
خب آخه علت مادی نمیتونه جزئی از اون حرکت.
نه دیگه، آخه وقتی میاد تقسیم بندی میکنه تو اول فیزیک. تو وقتی تو فیزیک داره بحث میکنه اینا رو از هم جدا میکنه. اینا رو همون جلسه های اول گفتیم. نه ببین آخه اینجوری میشه تفسیرش کرد، تفسیر کردن باید یه ضابطه‌ای داشته باشه، اونم اینکه با تصریح خود فیلسوف در تعارض نباشه. ارسطو داره علت فاعلی از علت مادی جدا میکنه، بعد شما میای دوباره این دو تا رو با هم یکی میکنی.
من یکی نمیکنم. اگه علت رو به عنوان آیتون بگیریم، یعنی چیزی که مسئول یه چیزی
باشه، بله.
خب علت مادی هم میتونه جزء چیزایی باشه که مؤثر آیتون چیزی
باشه. بله. به همین خاطرم ارسطو داره از چهار چیز صحبت میکنه. ولی در این حال بین محرک و ماده حرکت، ببین بالاخره ما با یه پدیده مواجهیم به نام حرکت، اینکه درش تردیدی نیستش که این حرکت به یه غایتی می انجامه. یعنی ببینید در یه امر واحد ما داریم چهار تا حقیقت متفاوت رو اعتبار میکنیم، به یه غایتی می انجامه، در یه ماده‌ای داره صورت میگیره و به واسطه یه محرک یا یه فاعلیه. یعنی این ستا یا حالا صورت که چهار میشه خودش داره از هم جدا میکنه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم خب چون داره از علل حرکت صحبت میکنه و علت حرکت همیشه محرکه، بیایم یه در واقع دعوای لفظی رو بندازیم بگیم محرک میتونه همون خود ماده باشه. نه، خودش داره اینها رو از هم تمایز میده.
ببین این چیزی که شما میگی به این منجر میشه که تو ارسطو خود جنبانی نباشه.
نه نیست دیگه، نیست. و خودش داره همین رو انکار میکنه. همین الان متنشو خوندیم که دیدیم نیست.
من میگم اگه این دلیل این تفسیر شما باشه، خود ارسطو رو کار ندارم که منسجم باشه این باشه. وقتی من میگم اگه این زمینه این تفسیر شما تو ارسطو باشه، زمینه تفسیر کسی مثل دکتر غمام و سایر ما ارسطو یا اینجا حالا هر جا هستن اونم هست.
اتفاقا اینه که
بسازن که بگن آره ما هم
اصلا ببین من بعید میدونم شما نه کسایی که مثل هگل و اینها که حالا اونا رو نمیشه مفسرای ارسطو تلقی کرد، اونا ارسطو بود دستگاه خودشونه، من مفسر ارسطویی نمیشناسم که بگه حرکت رو در واقع در یه شی طبیعی میشه تماما در خودش در واقع تبیین کرد.
نه خب هیچ کی
نمیگه. شما
دارید همین میگید. من میگم علت مادی از پیش داده شده.
نه ببین آقای صابری، علت آقای صابری ببین وقتی داره از فاعل حرکت صحبت میکنه، در ارسطو دلالت فاعل حرکت معنای روشنی داره. یعنی فاعل حرکت چیزی نیستش که دلالتش مبهم باشه که شما بگی فاعل حرکت شاید منظور علت مادیه.
خب نه بس فاعل حرکت،
بس علت حرکت. علت حرکت دقیقا همون فاعل حرکت، یعنی علت حرکت، علت حرکت با علت مادی فرق میکنه. حداقل میتونی بریم متنشو نگاه بکنی.
که شما میگید در این حال وقتی گفت من در باره ماده حرف زدم، شما اینجوری حرف زدید که انگار تو ارسطو اینجوری نیست که ماده از پیش داده
من به نظر اینم تو ارسطو
ماده خلق شده.
اصلا اینکه چیزی به نام ماده در نظر ارسطو به عنوان حقیقت متشخص وجود داشته باشه، این هم نظر ارسطو شناسا بحث برانگیزه. حالا ما وارد این بحث دیگه نشدیم. شما این ما تلقیمون تا ابن سینا اینه دیگه که ماده اولای حقیقت متشخصه و این تو سنت ما معروفه که ماده اولا تشخص داره. ببینید ما یه مفهومی داریم اینا پرایم ماتر.
ماده
اولا انگار خودش تعیین داره و تشخصی داره و جسم حقیقتا در خارج مرکبه. این با قول مشهور در سنت فلسفه اسلامی. توی سنت ارسطو پژوهی اگر میخواید اینو برید ببینید، این بحث هستش که آیا چیزی به نام پرایم ماتر اصلا وجود داره یا نداره.
این هست به خود ماتر
خلق
نشده
بسرد. خب ماتر چی
آخه؟
خب ماده،
یعنی
ماده که جدا از همین دیگه، همین دیگه، همین بحث برانگیزه، همینه که داری میگی بحث برانگیزه. حالا خواستی اصلا توی گوگل بزن پرایم ماتر آریستوتل، احتمالاً اولین مدخلی که بیاد همین سرش بحث کرد. ولی اون نکته بعدی، اون نکته که گفتی که من خواستم آخرش بهش برگردم، ولی حالا همین اول بهش اشاره میکنم. ببین این خیلی نکته مهمیه که شما گفتی خدای ارسطو اندیشه خود اندیشه، یعنی به جهانش توجهی نداره. اولا ظاهرا اینه چند سوشی که از دوستان ما میگفتش که آقای دکتر قوام تو اون کتاب نظریه صورت یه جای استدلال میکنه که خدای ارسطو به جهان توجه داره. البته من اون کتاب رو خوندم الان حضور ذهنی ندارم. حالا اینکه داشتیم میگفتیم اونم میشه رفتید. حالا من اصلا کار به اون کتاب ندارم. ببین ارسطو در کتاب فیزیک داره از خدا به عنوان فاعل حرکت صحبت میکنه. به یک بار در کتاب متافیزیک گویی زبان ارسطو عوض میشه و خدا از فاعل حرکت تبدیل میشه به چی؟ غایت حرکت. وقت اینجا یه سوالی پیش میاد. آیا ارسطو حواسش نبوده، یعنی مثلا عوض شد یه در واقع سهو لسانی داشته، یا نه تعمدن داره این کار انجام میده؟ و نکته بعدی هم این هستش که اگر خدا صرفاً به مثابه غایت بخواد منجر به حرکت بشه، یعنی آسمان نخستین با در نظر گرفتن و تعقل یک کمال مغزی به سمت رو حرکت میکنه، چرا خداوند باید یک موجودیت متافیزیکی باشه؟ میتونه یک چی باشه؟ یک آتوپیوی باشه که اصلا تعقل نداره. آسمان نخستین به او تعقل میکنه و آسمان حرکت میکنه، در حالی که به نظر میسه خدای ارسطو چیه؟ یک موجودیت متافیزیکی. از اون طرف هم خدا در کتاب فیزیک به عنوان فاعل حرکت توصیف شده و مهمتر از اون نیستش که در کتاب نمیدونم فصل فکر میکنم دهم میشه اینجا آخرین فصل که خواهیم داشت، فصل دهم از کتاب یامدا از تمثیل لشکر و فرمانده لشکر استفاده میکنه برای تبیین نظم جهان طبیعی. ببینید این قیاس رو نمیتونید بی درش طرف دور کنید. خدا به چه معنا به عنوان فرمانده لشکر مسئول نظم جهان طبیعی؟ من حداقل با همین مدت که مطالعه می‌کردم دو تفسیر از ارسطو دیدم. با قرائن متنی بسیار جدی که ارسطو منکر علم خداوند به غیر نیست، بلکه بر این هستش که علم خداوند به ذات خودش بدون اینکه ضابطه وساطت رو به هم بزنه منشأ علم خداوند به غیر است. و اتفاقا دقیقا همون ضابطه افلاطونی که ما بعدا میبینیم در افلاطونی ماتماتیکی میشه در خود ارسطو وجود داره که فاعلیت خداوند نسبت به جهان نوعی فاعلیت علمیه. اون چیزی که ارسطو از خداوند داره و سرد میکنه و نفی میکنه این هستش که خداوند نوعی فاعلیت نسبت به جهان داشته باشه که این فاعلیت با الگوی صنعت‌های طبیعی باشه. رو سراحتا برد کن. ولی اینکه میخواد بگه خداوند به غیر توجه نداره به این معنا، نه این نیست. بلکه خداوند داره این رو، یعنی ارسطو رو از خدای خودش نفی میکنه که توجه به غیر منجر به هم خوردن بساطت در واقع چی بشه؟ علم بشه. و احتمالا مهمتر از اون میدونی چیه؟ مهمتر از اون اینجا بیسته ارسطو در کتاب درباره نفس بعضی وقتا خیلی داره مقدم میشه، ولی خیلی سوال مهمی من با سرعت روزی میدم یک بحث رو مطرح میکنه. میگه لازمه ادراک تغییر در ذات مدرک هست، یعنی مدرک باید به نوعی از مدرک منتقل بشه. از سوی دیگه این رو توضیح میده که بنابر سخن آنان
پاسخگوهاش که عرصمان رو سهره میگذاره، نفس باید در فرایند ادراک بدونه مخالفت با معقول باقی بدونه. چون اگر نفس یک صورت معقولی رو بپذیره، این صورت معقول به عنوان یک فعلیت مانع از ارزش فعلیت های دیگه خواهد شد. پس از یک طرف به نظر میاد که نفس در فرایند ادراک داره تغییر میکنه، و از یک طرف به نظر میاد که نفس نمیتونه تغییر بکنه به این معنا که صورت یک معقول خاص رو میپذیره. خب یه آبوریایی میشه که از یک طرف در واقع نفس داره تغییر میکنه و لازمه تغییر این هستش که بالاخره این انتقال از اون مدرک داشته باشه، از یک طرف هم نفس نمیتونه انتقال بپذیره، چون اگر نفس یک فعلیت خاصی بپذیره با بقیه مسئولش مشکل میشه. این هم اتفاق یکی از مهمترین استدلالهای ابن سینا بر رد اتحاد آقای معقول هم مسئلات ابن سینا یک استدلال میگن. پاسخی که در واقع شارع نرسونده این هستش که مقصود این هست نفس در فرایند ادراک به نحوی تغییر میکنه که این تغییر منجر به عدم در واقع منجر به نفی کسافت نفس نمیشه، یعنی منجر به این نمیشه که نفس با عنوان حال فرزمانی ماده با صورت معقول ترکیب بشه و از یه حالت بسیط به یه حالت مرکبی برده. یعنی نفس در این بساطت خودش یک محرکت متفاوتی از حرکات طبیعی داره که در این بساطت در این حال شیرن به دیر داره. بنابراین عقل که هم در انسان و هم در خدا هست ببینه ایست که در این بساطت چیه؟ امکان در واقع توجه به دیر و امکان ارتباط به دیر داره. با این که خود ارسطو هم در کتاب درباره نفس تصریح میکنه نفس درباره که به خودش علم داره به دیگری هم علم داره. اون کتاب درباره نفس اگه اشتباه نکنم پاره 430 علیه اگه اشتباه نکنم اونجا 429 اونجا ها داره تصریح میکنه. یعنی علم نفس به ذات خودش با علم نفس به دل چی داره؟ تلازم داره. بنابراین به نظر میرسه از نظر ارسطو اینکه یه چیزی به ذات خودش علم داشته باشه و به ذات بسیط باشه مغایرتی با اینکه بخواد به دل علم داشته باشه نداره. این اجمال پاسخی بود که میشد به شما داد.
همین جواب رو خود گفتیم که اولیویو صناعت طبیعی رو واسه توجه خدا به جهان
آره.
به ذاتت علمش باز هم میتونه توجه کنه.
بله.
خب اگه این دو صناعت طبیعی در کار نیست در نتیجه که گرفته میشه اینه که حداقل هم اگه پرایم متر هم کنار بذاریم یه متری هست که داده شده از خلق نشده.
نه دیگه خداوند با اون توجه خودش به ذات خودش به غیر توجه میکنه و غیر ازش صادر میشه، همون الگوی نو افلاطونی. اصلا نیازی نیستش که بگیم
صادر میشه.
الگوی صناعت طبیعی یه جور اینتراکشنه میدونی، یعنی در واقع اون حالا بعدا اینو میبینیم که فاعل به واسطه اینکه فاقد یه چیزی هست یه چیزی رو میسازه و واجدش میشه، اینتراکشن با جهان نداره. فاعلیتش به همین خاطر هم از نوع فاعلیت علمی تلقی میشه. میخوام بگم همه این چیزهایی که ما داریم میگیم تو خود ارسطو میتونه توجیه پیدا بکنه. حالا اگر خواستی برای اینکه من نمیخوام رو این بس خیلی بمونم، دو تا منبع یا سه تا منبع مشخص هستش که بهتون میگم معرفی کنم. یکی همون کتاب آریه کوزمنه، The Activity of Being، یک بحثی داره، یک کتابی هست The Activity of Being از آریه کوزمن، اینو گفتم هاروارد 2013 زده. اون تیکه‌ای که در مورد محرک لایت درک بحث می‌کنه در این مورده. یک کتاب دیگه این هست، همین گاید بوک راتلج، اونم کتاب خیلی خوبیه. یه مقاله هم هست، اونو خواستید بگید براتون می‌فرستم. اونو الان اگه اشتباه نکنم یه آقای به اسم برادشاو نوشته، سال 2003 یا 2005 تو ژورنال هیستوری و فیلسوفی. و اون خود آقای برادشاو اونجا ارجاع میده به خانم برودی توی یکی از پاورقی‌هاش که میگه اونم اینجوری فکر می‌کنه. من تو برودی مقالش به اصل مقالش به فرانسه است، من خب فرانسه بلد نیستم که دیگه برم اصل مقاله برودی بخونم. میخوام بگم این مسئله با استناد به متون ارسطویی در بین ارسطو پژوها به شدت در واقع بحث برانگیز. خب اگر اجازه بدی آقای صابری بحثمون رو جلو ببریم. در اصل این آقای صابری این چیزایی که داریم میگیم نه حرف اول نه حرف آخره. بالاخره میتونه یه نفر دیگه بیاد به عنوان ارسطو پژوه اینها رو مخدوش بکنه، ولی یه قیدی داره. اون همین هستش که این حرفا در خود ارسطو برای شواهد متنی وجود داره. تمام حرف من اینه. اگر خواستی الان منابع بهت میگم برو حتما نگاه کن. خب پس تا اینجا ما از محرک نخستین به عنوان علت حرکت و نه به عنوان علت غایی سخن گفتیم. دقت کنید در کتاب فیزیک خدا به عنوان علت حرکت داره ثابت میشه. بله فکر می‌کنم اونا از به تجربه داره در میاره. فکر می‌کنم. این اگر بخواید در این مورد بررسی کنیم اون کتاب درباره آسمانش رو باید بخونید. که من اونو تا حالا دقیق نخوندم. اینجا یه بحثیه. اینجا یه بحثی وجود داره. بعضیا میگن از از وجود خداوند سرمدیت آسمان نخستین رو نتیجه میگیره. بعضی بالعکس داره نتیجه میگیرن. اون عبارتی که برای شما خوندم از سرمدیت خدا سرمدیت آسمان نخستین رو نتیجه میگرفت. ولی این خودش بحث برانگیزه. خب پس تا اینجا از محرک نخستین و البته اینم بهتون بگم با یه قیدی، اگر از سرمدیت خدا سرمدیت آسمان نخستین نتیجه گرفته نشه شاهدی برای قاعده الگوهای در ارسطو نداریم. خب پس تا اینجا از محرک نخستین به عنوان علت حرکت و نه به عنوان علت قایی سخن گفتیم. ولی از همینجا از فیزیک به بیرون از فیزیک منتقل میشیم. چرا؟ چون امر سرمدی که دیگه خودش موضوع حرکت واقع نمیشه در طبیعیات مورد بحث قرار نمیگیره. یعنی فیزیک با اثبات یک امر نامتحرک خاتمه پیدا میکنه و فاعلیت این مبدأ نوع فاعلیتش و در واقع حیثیت هستی شناختیش باید در جایی خارج از فیزیک مورد بحث قرار بگیره. بحث تفصیلی ارسطو در این باب در کتاب 12 متافیزیک یعنی کتاب لامداست و در اونجا ارسطو روشن میکنه که محرک لایتحرک نخستین باید به نحو تلولوژیک یا غایتمندانه مورد مطالعه قرار بگیره. خب ما وارد متن کتاب میشیم. فصل اول تا پنجم چندان مورد بحث من در اینجا نیست. فصل اول کتاب به تقسیم بندی جواهر اختصاص داره. ارسطو فصل اول جواهر رو به سه دسته تقسیم میکنه. جواهر مادی که خود این جواهر مادی دو دستن، جواهر فناپذیر که مربوط به عالم تحت و تمرد و جواهر فناناپذیر و بعدی به جواهر مادی جواهر چی هم؟ نامتحرک. این تقسیم بندی رو ارسطو در کتاب فصل اول مطرح کرد. دو نوع جوهر اول موضوع طبیعیات هستند، در حالی که جوهر سوم یعنی جوهر نامتحرک موضوع علم دیگری واقع میشه. فصل دوم ناظر به این بحث است که در هر حرکت ماده باید به عنوان ضامن حرکت تحقق داشته باشه، که این یکی از اون جای بحث برانگیز است که بالاخره این ماده به عنوان پرایم ماتر برای ارسطو تحقق داره یا نداره. کاری فعلا با این نداریم. سه فصل بعدی هم شرح و بحث همین موضوع. فصل ششم رو به طور خاص ما از اینجا مورد بحث قرار میدیم. ارسطو در فصل ششم ضرورت تحقق جوهر نامتحرک رو مورد بحث قرار میده. میگه از آنجا که سه نوع جوهر تحقق دارد، دو نوع آنها طبیعی یعنی هم دو نوعی که اون بالا نوشتیم و یکی از آنها نامتحرک، در نسبت با جوهر نوع سوم باید بگوییم ضروری است که یک جوهر سرمدی نامتحرک باید وجود داشته باشد. ببینید ما تقسیم بندی میکنیم به لحاظ عقلی، میگیم جواهر یا مادی هن یا مجرد هن یا نامتحرک هن. جواهر نامتحرک هم یا فناناپذیر هن یا فناپذیر هن. خب و یه نوع نامتحرک هم به احصاء عقلی امکان داره. حالا ارسطو میخواد بگه این رو که به احصاء عقلی گفتیم امکان داره، میخواییم بگیم وجودش چیه؟ ضروریه. میگه چرا؟ که جواهر اولین امور موجود هستند و اگر همه آنها نابود شدنی باشند تمام اشیا باید نابود شدنی باشند. اما ناممکن است که حرکت به وجود بیاید یا متوقف شود زیرا همواره وجود داشته است. چرا؟ چرا ناممکنه که حرکت به وجود بیاد یا متوقف بشه؟ سرمدیت حرکت از کجا در میاد؟ سرمدی حرکت از کجا در میاد؟
از
سرمدیت زمان. ببین سرمدیت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در واقع با زمان منطبق باشه دیگه. دقیقاً سرمدیت معناش اینه دیگه. یعنی شما یک بازه‌ای از زمان نتونید پیدا بکنید که تو اون قطعه از زمان این ناموجود باشه. این معنای سرمدیت دیگه. بعدا می‌دونید در سنت ما هم منجر مناقشه غزالی و چی میشه؟ فیلسوفان میشه. میگه چرا؟ میگه زیرا همواره وجود داشته است. چرا؟ زمان نمیتواند به وجود آید، نمیتواند متوقف شود. زیرا اگر زمان وجود نداشته باشد، هیچ قبل و بعدی نخواهد بود. پس حرکت نیز پیوسته است به معنایی که در آن زمان است، زیرا زمان یا همان حرکت است یا صفت حرکت است. قبلا اینو ثابت کرده بین زمان و حرکت یه تلازمی وجود داره. بالاخره زمان یا اندازه حرکته یا بالاخره خود حرکته، بالاخره بین این دو تا تلازمه. نمیخوام وارد این منازعه بشه که زمان چیه دقیقاً، ولی مشخصه که بین زمان و حرکت یه تلازمی وجود داره. پس نمیتونیم بگیم یه قطعه‌ای از زمان هست که در اون حرکت نیست. حرکت نیست پیوسته است پس به معنایی که در آن زمان است، زیرا زمان یا همان حرکت است یا صفت حرکت است، و هیچ حرکت پیوسته‌ای جز حرکت در مکان وجود ندارد، و از میان حرکات مکانی تنها حرکات دایره‌ای چونی است. اینجا داره استدلال رو برعکس تعیین می‌کنه. یعنی از سرمدیت زمان داره سرمدیت یک حرکت خاص رو نتیجه می‌گیره. فصلش لام داره. برخلاف اون استدلال فیزیکی که این مسئلهش متفاوته. اما اگر چیزی باشد که قابلیت حرکت دادن اشیا و عمل کردن برانها را داشته باشد ولی بالفعل چنین نکند، باز همین حرکتی نخواهد بود. زیرا این صرفا یک قوه است که به کار بسته نمی شود. اینه میخواد نشون بده که اون چیزی که منشأ حرکت میخواد بشه باید چی باشه؟ فعلیت محض باشه. چون اگر این بخواد فعلیت محض نباشه، قوه حرکت اشیا باشه، ممکنه یه جای اشیا رو حرکت نده و باز هم چی؟ این پیوستگی از بین بره. اگر ما فرض کنیم که جواهر سرمدی چونان که قائلین به مسل چنین میکنند باشند، جز آن که در بین آنها اصلی باشد که منشأ حرکت میشود. ببخشید، میگه پس هیچ چیز حاصل نمیشود اگر ما فرض کنیم جواهر سرمدی را چنان که قائلین مسل چنین میکنند، جز آن که در بین آنها اصلی باشد که منشأ حرکت میشود. ببینید از نظر ارسطو این جواهر سرمدی منشأ حرکت در جهان، ببخشید مسل افلاطونی منشأ حرکت در جهان نمیشه. این به این خاطر میگه اگر فرض کنیم، اگر اونها اینطوری هست، جز آن که در بین آنها اصلی باشد که منشأ حرکت است. علاوه بر این اگر این جوهر عمل کند کافی نخواهد بود. اگر آن جوهر بالقوه باشد، زیرا حرکت سرمدی نخواهد بود. زیرا امر بالقوه ممکن است نباشد، پس باید اصلی باشد که جوهر آن فعلیت محض است. پس اینجا داره صحبت میکنه، اثبات میکنه که یک محرک نخستینی وجود داره و این محرک نخستین باید فعلیت محض باشه. پس تو این فصل یک بار دیگه به نحو متفاوتی ضرورت محرک لایتحرک اثبات میشه. و البته این برهانی که در اینجا داره اقامه میکنه ممکنه بهش یک خدشه هایی وارد باشه که این برهان رو با اون برهانی که در فصل چندم از کتاب هشتم فیزیک گفتیم، فصل هشتم از کتاب هشتم، با اون برهان قابل تطبیق میتونه باشه. حالا ما وارد تطبیق این دو تا برهان هم نمیشه. در فصل هفتم ارسطو نحوه فاعلیت این اصل رو ثابت میکنه، یعنی وجود این اصل رو ثابت کرده، حالا میخواد ثابت بکنه که نحوه فاعلیت این اصل بشه نفی خواهد بود. پس چیزی که وجود دارد همواره با یک حرکت توقف ناپذیر حرکت میکند که حرکت دایره است. یعنی داره میگه حرکت آسمان نخستین یک حرکت توقف ناپذیر دایره، یعنی حرکت سرمدی دایره. چرا این حرکت سرمدی دایره‌ایه؟ اینو در جای خودش تبیین میکنه. من وارد این بحث نمیشم. از این جهت که این حرکت در واقع کامل‌ترین نوع حرکت از نظر ارسطو. بنابراین آسمان نخستین باید سرمدی باشد. پس چیزی وجود دارد که آن را حرکت میدهد، از آنجا که آنچه حرکت میدهد و حرکت میکند واسط است. یعنی چی؟ یعنی آسمان نخستین واسطی است به عنوان امری که حرکت میکنه و حرکت میده بین اون محرک لایتحرک و سایر حرکات جهان طبیعی. پس آسمان نخستین واسطه، باید محرکی باشد که بدون حرکت دادن حرکت میدهد، امری که سرمدی جوهر و فعلیت است و متعلق میل و متعلق اندیشه چون حرکت میدهد. اینجاست که در واقع خدا داره به عنوان غایت حرکت چی مطرح میشه؟ آسمان نخستین مطرح میشه. پس محرک لایتحرک به عنوان غایت منشأ حرکت میشه. البته باید توجه داشت، عرض کردم خدای ارسطو غایت نیست، چون میدونی اگه بخواد صرف یک غایت باشه، همونطور که یه بارم عرض کردم، تبدیل به چی میشه؟ یک فرض اونتولوژیک میشه، نه یک امری که باید محقق باشه. چون آسمان نخستین میتونه اون رو تعقل بکنه و به سمتش حرکت بکنه بدون اینکه اون امر خودش چی باشه؟ تحقق داشته باشه. اصطلاحا اگر خدای ارسطو بخواد صرفا یک غایت باشه، ما بهش تعهد هستی شناختی یا اونتولوژیکال کامیتمنت نخواهیم داشت. ببینید این یک بحث بسیار مهمه که شاید سر کانت هم بهش اشاره بکنیم. فیلسوفان مفاهیمی در اندیشه خودشون مطرح میکنن، مثل مفهوم شی فی نفسه در کانت مثلا. وقتی یک بحثی اینجا مطرح میشه که آیا اینها صرفا یک فرض مفهومی هستند برای تبیین حالا یه چیزی، یا اینکه نوعی اونتولوژیکال کامیتمنت هم به اینها وجود داره، یعنی اون فیلسوف به تحقق اونها و اینکه اینها یه موجودیتی در جهان باشن متعهد بشه. ببین مثلا شی فی نفسه کانتی این بحث وجود داره دیگه. بعضیا میگن شی فی نفسه کانتی چیه؟ شی فی نفسه کانتی چیه؟ بهتره بگیم نگیم فرض روانشناختی، فرض اپیستمولوژیک و مفهوم حدگذارانه و سلبی که محدودیت شناختی ما رو نشون میده. دیدگاه دیگه چیه؟ در واقع بهتر اینجوری بگیم که کانت به شیء فی نفسه تعهد اصلی شناختی داره، یعنی اون رو به عنوان یک موجودیتی میپذیره. خدای ارسطو هم صرفاً یک فرضی نیستش که شما بخواید حرکت آسمان نخستین رو به عنوان غایت اون حرکت با استناد به اون تبیین بکنید، بلکه چیه؟ علت فاعلی است، منتها فاعلیتش از طریق غایت واقع شدنه که محقق میشه. ارسطو در ادامه به یک تمایز مهم اشاره میکنه، تمایزی که بارها ما بهش اشاره کردیم، تمایز بین دو نوع غایت. میگه این که غایت در میان جواهر نامتحرک نیز یافت می شود، با طرح یک تمایز نشان داده می شود، زیرا غایت هم به معنای برای چیزی است و هم به سوی چیزی، و در میان آنها یکی نامتحرک است و دیگری نیست. به کدام معنا غایت نامتحرکه؟ برای چیزی یا به سوی چیزی؟ به سوی چیزی. چون اگر بخواد برای چیزی باشه، این با چی در تعارض قرار می گیره؟ با کمال محض بودن اون امر. چون اگه برای چیزی باشه ذی‌نفع میشه، اگه ذی‌نفع باشه یعنی یه فقدانی داره، اگر فقدان داشته باشه یعنی کمال محض دیگه نیست. بنابراین از طریق متعلق عشق واقع شدن حرکت را تولید میکند و سایر اشیاء متحرک را حرکت میدهد. این عبارت خیلی روشنه، این عبارت خیلی صریح داره نشون میده خدای ارسطو داره تولید حرکت میکنه. منتها فاعل حرکت واقع شدنش غیر از فاعل حرکت واقع شدن در واقع فاعل‌های طبیعی و فاعل‌های صنعتی. ارسطو در ادامه اثبات میکنه که این محرک ضروری است. حالا ضروری به چه معنا؟ نه به این معنا که وجودش ضروریه، بلکه به این معنا که ضرورت وصف وجود اینه. ببینید ضروری که میگیم، یه بار میگیم که از این مقدمات این نتیجه لازم میاد، یعنی در واقع این گزاره ضروریه. ضروری که میگیم یه بار هستش که یعنی یه امری به نحوی تحقق داره که نمیتونه به نحو دیگری باشه. خب این به این معنا داره میگه این ضروری. میگه اکنون اگر چیزی که حرکت میکند میتواند به گونه‌ای غیر از آن باشد که هست. آیه صابری من خیلی آروم دارم صحبت میکنم، خوابت گرفته یا خیلی تند دارم صحبت میکنم؟ نه همه خوابشونه تمامش. ریتم تو صحبت تنده یا کنده که خوابتون گرفته؟ چیز در اصلا خوابتون گرفته؟ یعنی پس ساعتی به تندی و کندی بس ندارم. پس بذاری حالا که ساعت ساعت بعدی تندتر بخونیم بریم که دیگه بید بخوابیم. من یکی دوستان بود یه شب به من زنگ زد، منم اون شب خیلی خسته بودم تو مارمزون بود. این میگه من اولین بار بود که با تو صحبت میکردم، دیدم خیلی با صبر و حوصله داری حرفای منو گوش میکنی و 10 دقیقه است هیچ چی نمیگی. میگم منم خیلی مشتاق شدم هی برای صحبت کردن، یه جایی بعدم صدای نفست داره میاد و فهمیدم خوابت برده. بعد با خودم گفتم که این صحبتای ما که هیچ حاصلی نداره، اگر منجر به این شده باشه که یه نفر به این آرامش رسیده باشه که خوابیده باشه من خیلی خوشحال میشم. حالا این مباحث ما که خیلی حاصلی در جهان واقعی نداره، اگر واقعا منظر به مشکلی میخوابن خب خوب، البته چیز بدی نیست. اکنون اگر چیزی که حرکت میکند میتواند به گونه غیر از آن باشد که هست، یعنی ضروری نباشه، یعنی میتونه به گونه غیر از آن باشه که هست، و اگر فعلیت آسمان نخستین حرکت نخستین است، پس از آنجا که آنها در حرکت هستند از این جهت میتواند به گونه دیگر باشد در مکان، حتی نه اگر در جوهر. اما از آنجا که چیزی وجود دارد که حرکت میدهد در حالی که خود نامتحرک است، بالفعل موجود است، به هیچ وجه نمیتواند به گونه غیر از این که هست باشد، زیرا حرکت مکانی نخستین انواع تغییر است و حرکت دایره‌ای نخستین نوع حرکت مکانی است و این حرکتی است که محرک نخستین تولید می‌کند. یعنی حرکت نخستین واجد هیچ نوع حرکتی نمی‌تونه باشه، پس محرک نخستین به ضروره وجود دارد و از آنجا که ضروری است خیر است و به این معنا مبدأ نخستین است، زیرا ضرورت واجد تمام این معانی است. یعنی خداوند ضروریه و به این معنا خیره و به این معنا مبدأ نخستی. خب حالا اینجا وارد این بحث میشه که این خدایی که ببینید اینجا بحث ما نهای صابری، این تیکش گوش کن بعد بخواب. آره ببینید این نکته خیلی مهمه. این خدا گفتیم که یک فرض اونتولوژی، یک فرض در واقع که بیایم بگیم، یعنی نه فرضا، صرفا یک مفهومی که محرک نخستین بخواد اون رو در ذهن خودش تصور بکنه، یعنی نفس محرک نخستین با تعقل اون بخواد به حرکت در بیاد، هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ گفتیم این موجود آیا صرفاً یه مفهومی است که با تعقلش محرک نخستین به حرکت در میاد، صرفاً یه مفهومه؟ گفتیم نیستی، بهش تعقل اونتولوژیک داره. اگر بهش تعقل اونتولوژیک داره یعنی فعلیت داره. اگر فعلیت داره یعنی باید یه کارکرد خاصی داشته باشه، چون هر موجودی که فعلیتی داره یه کارکردی داره. حالا کارکرد خاص این موجود چیه؟ اینجا این بحث میاد پیش میاد که فعالیت خاص الهی رو توضیح بده. میگه اندیشه‌ای که به ذات است، یعنی اون چیزی که به ذات تعقله، معطوف به چیزیست. چرا معطوف به چیزیست؟ چرا اندیشه به ذات معطوف به چیزیست؟
چون یه
خواهیتی داره. نه، چون تعقل ذاتاً مفهوم متضایف، یعنی اندیشه ذاتاً حیث التفاتی داره. اگر میگیم اندیشیدن یعنی اندیشیدن به چیزی، نمیشه بگیم آقا یه نفر داره فکر میکنه، به چی فکر میکنه؟ به هیچ. یعنی این مفهوم ذاتاً متضایف. اندیشه‌ای که به ذات است معطوف به چیزیست، منتها چون این اندیشه‌ای به ذات معطوف به چیزیست که به ذات بهترین و اندیشه در عالی‌ترین حد آن معطوف به چیزی است که در حد اعلا بهترین است. عقل، این جمله خیلی مهمه آقای صابری، عقل از راه اتحاد با معقول به خودش میاندیشد. یعنی اگر عقل خواست به چیزی فکر بکنه و یا حتی خواست به خودش فکر بکنه، این منجر به این نیست که ما یه دوگانه‌ای پیدا بکنیم به نام عقل و معقول، یعنی بگیم عقل یه چیزه و معقول یه چیزه. نه، عقل از راه اتحاد با معقول به خودش میاندیشد. این جمله معنای دوگانه داره، یعنی اگر عقل به خودش فکر میکنه خب و خودش رو متعلق خودش داره، این منجر به دوگانگی در ذات معقول میشه یا نمیشه؟ نمیشه. یعنی ملاک بساطت حفظ میشه. یه معنای دیگه هم داره. اون یه معنای دیگه چیه؟ وقتی که به خودش میاندیشه با معقول متحده و از این جهت بدون این که بخواد به چیزی غیر از خودش در واقع توجه پیدا بکنه، از طریق تعقل خودش به معقول توجه پیدا میکنه. نه نه ببینید نکته‌ای داره، یه بار میگه عقل به خودش میاندیشه، یه بارم میگه عقل از راه اتحاد با معقول به خودش میاندیشد. بذار جمله رو بنویسم، دو تا نفس. من امروز نیت کردم که این تمومش کنم، به همین خاطر دیگه میخوام این دو تا معنا داره. یکی این که عقل وقتی داره به یه معقولی توجه میکنه، این توجه به معقول تو هم با توجهی است که به خودش داره. این روشن نیست؟ ببینید، یه بار شما میگید که عقل به خودش میاندیشه، یه بار هم میگید که چی؟ به یه معقولی میاندیشه. این داره میگه همون توجهی که به خودش میکنه منجر به در واقع توجه معقوله میشه.
این تعقل کردن توی سطح نفس انسان،
خب
توی سطح انسان هم در برای نفس
دو
بازم داریم، اتحاد
آقل معقول. دقیقا همون اولش همین رو گفتم، قبل از این البته خواهم که وارد مرد بشین در پاسخ به سوال شما همین رو گفتم. بله،
ولی خب اونجا نفس به یه چیز دیگه یه
خودش. نه ببین آقای، نه ببین آقای صابری، نکته اینجاست که وقتی نفس داره به یه چیز دیگری میاندیشه، خب تو این اندیشه به دیگری بساطت ذات نفس رو به هم میزنی یا نمیزنی؟
نه
اینجا هم
درسته به هم نمیزنی، ولی خب اینجوری نیست. وقتی نفس میاندیشه وقتی به ساعت تو به هم نمیزنه، در این حال یه معنیش اینه که اون شی از خود نفس صادر نمیشه، معقولیت
اون شی هم باز نه ببین آیه ساری از توجه کن. ببین دو تا نکته داره، یکی این استش که نفس انسان برخلاف نفس خدا از غیر متأثر میشه و یه غیر رو تعقل میکنه. در مورد خداوند ما این در واقع انفعال از غیر رو باید چیکار کنیم؟ بالاخره یعنی چیکار کنیم که ارسطو نفیش میکنه؟ منتها سوال اینجاست، در هر دو حال بعد از اون انفعال یه تعقل به غیری چیه؟ حاصل میشه. آیا وقتی این تعقل به غیر حاصل شد بساطت نفس به هم میخوره یا نمیخوره؟ دارم نمیخوره دیگه، من دارم همین رو میگم.
آخه این معمولی که به سارتت نفس به هم نمیخوره به این معنی نیست که
میدونی چی میخوام باید بگم آیسا؟ میدونی من این حرف هم بزنم بعد آباشون میخوام اینو بگم، این که بگیم خداوند در تعقل خود امر بسیطه پس فقط ذات خودش رو تعقل میکنه، این با ضابطه ارسطویی منجر به نفی تعقل غیر نمیشه. من حرفم فقط اینه،
نه تو
خودش خداوند معمول ها
همه
معمول
ها رو باید داشته باشه.
نه ببینیم مسئله سر اینه که آیا با اون ملاکی که ارسطو از بساطت ارائه میکنه تعقل غیر نفی میشه یا نمیشه؟
در صورتی در ذات خودش
معمول ها نه، میخوام بگیم یعنی این که یک امری در ذات خودش واجد تمام صور معقول باشه در دستگاه اندیشه ارسطویی با بساطت تعارض نداره. حرف همینه، من در همین میدونم میگم، بیشتر از این هم چیزی نمیگم.
من منظورم اینه که اگه مکانیزم تفکر چه توی خدا چه توی انسان یکیه،
نه ببین مکانیزمش یکی نیست. یه لحظه دقت کن،
از تعقل خدا شما ثابت شدن شما نتیجه میگیرید؟
نه نه
از تعقل نفس انسان ثابت شدن شی رو نتیجه؟
نه ببین آیه،
یعنی خود نفس انسانی که معقول بودن شی رو ایجاد میکنه. خب اگه اینجوری باشه که خب هیچ مقدوری به قوهی توی خود شیء نیست.
نه به این نکتهش در اینجا دقیقا نستش که من که نمیخوام بگم مکانیزم تعقل در خدا و انسان یکی، اصلا همچین ادعایی نمی کنم.
خب اگه نمیتونید اینو بگین چرا
نه. نه دارم این رو میگم که در فرایند تعقل در هر دو تعقل غیر منجر به نفی وساطت نمیشه. این یه ادعای محدودی دارم میکنم. بحث من نیستش که چه در تعقل خدا و چه در تعقل انسان، مثلا فرض کنیم بگیم آقا در تعقل انسان، انسان با تعقلش غیر رو از خودش صادر نمیکنه، بعد بگیم با خدا هم نمیتونه صادر کنه. اصلا بحث ما سر این نیست. بحث من سر این هستش که تعقل غیر لازمش این است نیست که بساطت نفس بر هم بخوره. حرف من اینه.
خب اگه شما میگین که این دو تا تفاوت دارن با هم، اتحاد عاقل و معقول چجوری میشه فهم؟
اتحاد عاقل و
معقول خدا اصلا به نظر من یعنی تکشوال درست شما تو ارسطو میشه پیدا کردن مثلا میگه این اتحاد عاقل و معقول توی خدا اصلا یه معنای دیگه.
نه اتحاد عاقل و معقول یه معنای خیلی شایع داره، اونم این هستش که وقتی ذاتی خودش رو تعقل میکنه دوگانهی به وجود نمیاد. این معنای شایعشه، همه فیلسوفان در واقع مسلمان به این معنای اتحاد عاقل و معقول رو میپذیرن، ابن سینا میپذیره، فخر رازی میپذیره. منتها اون چیزی که بحث برانگیزه که در واقع حالا حتی بعدا شما اگر دقت بکنید تو خود ابن سینا و اینها هم نمیتونن به این معنا در مورد خدا اتحاد عاقل و معقول رو ثابت بکنن و به صور ارتسامی قائل میشن و علم خدا رو علم حصولی تلقی میکنن، این هستش که آیا امری در عین اینکه ذات خودش رو تعقل میکنه به غیر توجه پیدا میکنه، یعنی نفس در عین چون ببینید نفس ساعت داره ذات خودش رو تعقل میکنه، چیه؟ بسیط. یعنی تا وقتی نفس به ذات خودش توجه پیدا میکنه دوگانه بین مدرک و مدرک، بین عاقل و معقول وجود نداره. حالا نفس وقتی غیر خودشو تعقل میکنه این بساطت برهم میخوره یا نمیخوره؟ بس سر این. اگر به هم نخوره راهی اونتولوژیک پیدا میشه در ارسطو برای چی؟ برای تبیین علم به غیر، هم حتی برای تبیین علم به غیرها، به هنوز حتی فاعلیتش نه نه ببین یه بحث دیگه وجود داره. این که میگیم معقول بالقوه در خودش شی وجود داره یا نداره، اون بحث دیگه ایه. اون بحثی نیستش که آیسا اگه اجازه بدیم من این توضیح آخر رو بدم بعد متن رو بخونم برم جلو، اگه باز سوال براتون بعد از جلسه با هم یه بحث بکنیم. ولی من اینو یه توضیح بدم. ببین اصلا معقول بالقوه و معقول بالفعل یعنی چی؟ معقول بالقوه یعنی این که یک امری ذاتاً معقوله، منتها به چه معنا معقول بالقوه است؟ اصلا معقولی بالقوه یعنی چی؟ یعنی خودش نمیتونه خودش رو تعقل کنه. معقول بالفعل یعنی این که این امر متعلق یه عقدی واقع شده و با اون ضابطه ای که گفتیم خودش نمیتونه خودش رو تعقل بکنه، یعنی خودش میتونه خودش رو تعقل کنه. این دقیقا معنای معقول بالقوه و معقول بالفعل نزد اسلام. اگر خواستی باز برید تو همون کتاب پنجم درباره نفس نگاه بکنید اونجا توضیح داده. حالا اینا بحث مفصلیه، بذار من این بحث جلو ببرم بعد به اون برسیم. میگه اندیشه‌ای که به ذات معطوف به چیزیست که به ذات بهترین است و اندیشه در عالی‌ترین حد آن است، معطوف به چیزیست که در حد اعلا بهترین است. یعنی بهترین اندیشه بهترین در واقع اندیشیدنی رو داره در تعقل میکنه. عقل از راه اتحاد با معقول به خودش می اندیشد و خودش نیز در تماس و تعقل آن معقول می شود، چنان که عقل و معقول یکی و همان هستند. زیرا پذیرای معقول و جوهر عقل است، اما هنگامی که فعالیت می کند یعنی جوهر الهی دارای معقول است. بنابراین این دارندگی بیش از آن پذیرندگی در خور عقل الهی است. بعد میگه زندگی نیز در از آن اوست زیرا فعلیت عقل زندگی است و او فعلیت است. یعنی فعالیت خاص خداوند چیه؟ تعقله. تعقلی که در آن بین عقل و معقول دوگانگی نیست. و این تعقل چی ترقی میشه؟ فعلیت ترقی میشه و این فعلیت حیات هست. منتها حیاتی که حیات چیه؟ حیات معقوله. اما فعلیت به ذات او زندگی بهترین و جاودان است. از اینجاست که ما میگوییم خدا زنده جاودان و بهترین است، چنان که زندگی جاودانه و هستی پیوسته و جاودانه از آن خداست. پس این تبیین فعالیت خاص الهی بود. یعنی اگر یه موجودیتی داریم به نام محرک نخستین، این فعلیت چه کارکرد خاصی داره؟ تعقل ذات خودش، که در این تعقل عقل و معقول با هم دیگر متحدن. حالا نمیخوایم وارد این تطبیقای مدشناختی بشیم، خصوصا اینجا میگه در واقع عقل از راه اتحاد با معقول به خودش میاندیشد و خودش نیز در تماس و تعقل آن معقول میشود، چنان که عقل و معقول یکی به همان هستند. این عبارت بسفرگیزی، من دیگه نمیخوام وارد این بشم. با بیان اوصاف الهی یک بحث مهم دیگه در فصل نهم صورت میگیره و اون بحث هم نحوه خاص تعقل الهی. میگه خواه جوهر او عقل باشد، خواه اندیشه، به چه میاندیشد؟ خداوند میگه عقل محض نیست، به چی فکر میکنه؟ به خودش یا دیگری؟ پس آیا فرقی ندارد یا دارد اندیشیدن به زیبا یا به هر چه که پیش آید؟ آیا تفکر به برخی چیزها برای او بیهوده نیست؟ پس آشکار است او به آنچه خدایی ترین است میاندیشد و دگرگون نمیشود، زیرا هر دگرگونی به سوی بدتر می بود و چون این چیزی گونه حرکت را در بر می داشت. اکنون اگر عقل اندیشیدن نیست بلکه قوه است، اولا محتمل است که تداوم اندیشیدن برای او رنجبار باشد و نیز آشکار است باید ارجمندتر از عقل چیزی یعنی معقول باشد. یعنی عقل نمیتونه به چیزی غیر از خودش توجه پیدا بکنه، چون اگر به چیزی غیر از خودش بخواد توجه پیدا بکنه، لازمه این تعقل چیه؟ تغییر در ذات مدرک اولا، و ثانیا لازمش این هست که این عقل به چیزی توجه پیدا بکنه که از خودش برتر و والاتر. پس در فرض ما که میگیم این امر فعلیت محض و شریفترین اموره، با این سازگار نیست، زیرا تعقل و اندیشیدن به کسی تعلق میگیرد که به بدترین چیز نیز میاندیشد. بنابراین اگر باید از این امر پرهیز شود، صرف اندیشیدن بهترین چیز نخواهد بود. پس عقل چون برترین چیز است به خودش میاندیشد و اندیشیدن او اندیشیدن اندیشیدن است. یعنی همونست که بهش میگیم نویسیس نویسیس، thinking of thinking، اندیشیدن اندیشیدن. یعنی فعالیت خاص الهی تعقل چیه؟ عقله. خودش مجرد محض و عقله و خودش هم متعلق خودش داره واقعش. خب در فصل دهم که در واقع آخرین بحث ما خواهد بود، یک بحث بسیار مهمی صورت میگیره. اون همین استش که علت نهایی تغییر براش، این در واقع محرک نخستین به عنوان علت نهایی تغییر، اولا علت حرکت عقلانی آسمان نخستین. ارسطو استدلال میکنه که این علت نهایی تغییر با واسطه علت نظم عقلانی و به طور خاص تغییر عقلانی برای کل عالم. میگه اما نیز باید بررسی کنیم به چه طریقی سرشت کل شامل خیر و بهترین است، چه شامل آن به عنوان امری مفارق یا چیزی که به ذات دارای آن است. ببینید میگه این جهانی که ما داریم، تو این جهان داریم یه نظمی مشاهده میکنیم. خب میخوایم ببینیم این جهان به چه نحوی دارای خیره. آیا این خیر امریست درون این جهان یا امری مفارق از این جهان؟ اما شاید به هر دو شیوه شامل آن است چنان که لشکر چنین است. ببینید این خیلی بحث مهمیه. شما بعداً همین دعوا رو اگر بیارید تو سنت ما تبدیل میشه به دعوایی که اشاعره مطرح کردن در باب فاعلیت الهی. اشاعره برای اینکه فاعلیت الهی رو انکار بکنن چیکار کردند؟ ببخشید، برای اینکه فاعلیت الهی رو اثبات کنن چیکار کردند؟ بهتر اینجوری بگیم، هر گونه فاعلیتی رو از جهان طبیعی انکار کردند. یعنی اشاعره وقتی شما نگاه میکنید دارن از حرکت در جهان صحبت میکنن، یکی از مهمترین مفاهیم اندیشه ارسطویی رو انکار میکنن، اونم چیه؟ صورته. چون صورت هم نوعی فاعلیت داره دیگه، در حالی که از نظر اشاعره تنها ما یک نوع فاعلیت داریم، اونم فاعلیت الهیه. اولا و ثانیا اگر شما به صورت قائل بشید چه اتفاقی میفته؟ به تشبه بین خالق و مخلوق قائل شدید، چون صورت شی وجه مجرد شی یعنی معقول بالقوه است و خداوند هم عقله و این در واقع یه جور شباهتی بین خالق و مخلوق به وجود میاد. میخوام اینو عرض بکنم که چیزی که ارسطو داره میگه که اما شاید به هر دو شیوه شامل آن است، منظور اینه که این نظم هم در خود جهان طبیعی به نحوی قابل تبیین باشه و هم به یه مبدا موفق طبیعی قابل استناد باشه. کما که گفتیم غایت شناسی ارسطو به یه معنا غایت شناسی چیه؟ طبیعیه، بدون استناد به یه غایت شناسی موفق طبیعی. به این معنا که ما کارکردهای شی رو تشخیص میدیم و صحبت از این میکنیم که ذیل این کارکردها چه اموری چی هستن برای شی ضروری هستن. میگیم اگر بخواد کارکردی به نام مثلا حیات و تولید مثل باشه، حتما باید شی چی داشته باشه؟ قلب و کبد و مثلا دستگاه گوارش داشته باشه. این تبیین در واقع غایت گرایانه بود دیگه، یعنی نظم رو در سطح طبیعی داشتیم تبیین میکرد. منتها اینجا داره این رو میگه، میگه اما شاید به هر دو شیوه شامل آن است چنان که یک لشکر چنین است. بعد مثال میزنه، میگه لشکر شما نگاه میکنید میبینید که اینا همه منظم وایسادن، این نظم الان در کجاست و مسئول این نظم چیه؟ حالا شما فرض کنید مثلا یه عده دارن با هم رژه میرن، یه مثلثی با هم دیگه شکل دادن و دارن جلو میرن، این مثلث در کجا تحقق داره؟ در خودمون، ترکیب اون افراد دیگه. یعنی مسئول این نظم و این آرایشی که شما دارید در اون شی می‌بینید تو خود کنار هم قرار گرفتن اینهاست. یعنی من الان میتونم بگم شما چرا منظم هستید؟ بگی به این دلیل منظم هستیم که هممون با یه فاصله مشخصی از هم قرار گرفتیم. درسته؟ یعنی کاملا میشه اینو تبیین کرد. از این طرف هم میگم شما چرا منظم هستید؟ میگیم یه فرمانده‌ای داریم که اون داره ما دستور میده و ما داریم اینجوری حرکت میکنیم. چنان که یک لشکر چنین است، زیرا خوبی یک لشکر هم شامل نظم آن است و هم شامل فرمانده آن است. اما این بیشتر در فرمانده است. یعنی این نظر رو اگر شما بخواید بگید خب بالاخره کنون بیشتر استناد پیدا میکنه، به اون فرمانده است. چون از طریق اون فرمانده است که این نظر در خود لشکر شکل گرفته. زیرا فرمانده وابسته به نظر نیست، بلکه نظر وابسته به فرمانده است و نتیجه میگیرد حاکمیت اکثریت خوب نیست، بلکه باید یک فرمان روا باشه. یعنی همونطور که فرمانده مسئول نظم ارتشه و در این حال جدای از نظم لشکر تحقق داره، علت نهایی تغییر که مسئول خیر عالم هست از جهان جدا و فی نفسه تحقق داره، یعنی از جهان نوعی تعالی داره. یعنی اون غایت شناسی طبیعی ارسطو داره تبدیل میشه به یه چی؟ به یه غایت شناسی متعالی. اما خیر جهان شبیه خیر یک لشکر یک نظم درونی هم هست. پس یک خیر جهان گرچه علت متعالیه اما از یه جهت جنبه درونی هم داره. بنابراین تمام نظم موجود در طبیعت و نه فقط نظم حرکت دایره ی آسمان نخستین به خداوند نسبت پیدا میکنه. یعنی خدا مسئول نظم و تکرار حرکات سرمدی عالم فوق القمر و بقای سرمدی انواع در عالم تحت القمره. یعنی هر سرمدیتی که در این جهان میبینید که ما ازش تعبیر به نظم میکنیم، این به خداوند استناد پیدا میکنه. پس این نظم عقلانی در جهان حاضر. اینجا ارسطو یک گامی رو فراتر میگذاره و میگه جهان در کلیت خیش هم یک نظم عقلانی رو به نمایش میگذاره. ما تا اینجا صحبت از این میکردیم که واحد مطالعه غایت شناسی چیه؟ فرده. اینجا با این مواجه میشیم که جهان در کلیت خودش هم یک نظم در واقع عقلانی رو به نمایش میگذاره، اما نظم چیزی نیست که یک شی بدون نسبت با شی دیگری داشته باشه، بلکه اونها در نسبت با هم در واقع این نظم رو دارن، زیرا تمام اشیا در نسبت با هم و در نسبت با یک شی نظم یافتن. پس اشیا نه فقط به نحو مجزا بلکه در نسبت با یک دیگر نیز نظم را به نمایش می‌گذارند. بفرمایید.
اینکه همه سرمدیت‌های عالم تصور قرار چه در نوعی که در تحضر نمر هست از سرمدیت الهه، خب این با الهه توشکل پیدا نمی کنه اگه بیواسطه باشه؟
نه بیواسطه نیست دیگه، نکتش اینگه بیواسطه نیست. مطمئن مسئله مهم اینه. ببینید ما اول اومدیم چه بحثی کردیم؟ گفتیم یه در مورد کارکردهای موجودات طبیعی صحبت میکنیم و ضرورت تبیین غایت شناختی رو نشون دادیم. بعد گفتیم اگر بخوایم کارکردهای موجود در طبیعی رو احراز بکنیم، اینها رو زیر صفات الهی احراز میکنیم، چون آرکتایپ تبیین غایت شناختی برای ارسطو چیه؟ خداست. زیر صفت سرمدیت خدا در واقع غایت نهایی موجودات طبیعی هم احراز میشه. یا بنایی هم یه خوابش گرفت، معلومه که همه دارم میخوابم، هنو خوابتون نگرفته انشاءالله دیگه تا سه و نیم دیگه. آقا چشمای همه تون خوابالو، فقط تون اجمی نیستی، همه خوابالو چی؟
اون قابلیت خواب باشه
شو بازه چی؟ اصلا چرا فکر نکردم چی میگم؟ میگم نه همه خوابن، دارم همینو میگم، والله نمیگم همه خوابن، متوجهم که هیچ گوشم. ولی مسئله این بود که این کارکردها رو زیر صفاتی که برای خدا احراز میکردیم تبیین کردیم. منتها اینجا یه اتفاق مهم دیگه هم میفته، اون همین هستش که علاوه بر این که کارکردها رو زیر صفاتی که برای خدا احراز میکنیم در واقع پیدا میکنیم، خداوند رو به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم به مثابه علت فاعلی منشأ نظم همه حرکات جهان طبیعی هم تو این فصل دهم داریم میشناسیم. حالا البته اینجوری بحثی پیش میاد که چطور فاعلیت خداوند از طریق غایت واقع شدنه، بدون اینکه البته بگیم ما به خداوند تعهد اونتولوژیک نداریم. چون شما میتونید بگید فعالیت خدا از طریق آیت واقع شدن به عنوان یه فرضی که در واقع آسمان نخستین داره انجام میده. اینها بحثا است که من دیگه تو این درس مفصل واردش نشدم. بحث بعدی ما بحث کانت. چی میخواد تعریف کنم؟ خواهد کانت رو بذارید جلسه بعد دیگه یه دفعه. انشاءالله پس برای جلسه آینده که میخوایم وارد بحث کانت بشیم، که حالا این درد یک زودتر تموم کردیم، انشاءالله جلسه بعد توفرش میکنیم. لطف بفرمایید مقدمه نقد عقل محض نقد سوم رو بفرمایید.